ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، آخرین روز از خرداد ماه سال 1402. من رادیو ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش هایی که همکارانم برای شما مهیا کردند. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار امروز باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو همراه ماست. الهه جان درود بر شما.
عصر بخیر رویا جان و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در رأس هیئتی وارد کویت شد و مورد استقبال شیخ سالم عبدالله از صباح وزیر امور خارجه کویت قرار گرفت. او پیش از سفر به کویت با مقامات ارشد قطر و عمان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان پیش از عزیمت به قطر در توییتی سفر به کشورهای منطقه را در راستای گام‌های دولت ابراهیم رئیسی برای تنش زدایی و در راستای دکترین توازن سیاست خارجی عنوان کرد. سفر امیر عبداللهیان به قطر و عمان در حالی انجام شد که رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق این دو کشور عرب منطقه منتشر کردند. بهرخ مولایی راد، خواهر پویا مولایی راد، صبح روز چهارشنبه در حساب اینستاگرام خود از به خاک سپردن برادرش به صورت مخفیانه و در شرایط امنیتی خبر داد. بنابر گزارش‌های محلی، پیکر پویا مولایی راد با حضور ماموران امنیتی در آرامستان اکبرآباد ایزه به خاک سپرده شده است. ماموران امنیتی به خانواده او اجازه ندادند تا پیکرش کنار کیان پیرفلک در روستای پرچستان به خاک سپرده شود. پویا مولایی راد به سرموی ماه منیر مولایی راد روز 21 خرداد ماه عصر روز تولد کیان پیرفلک در ایزه با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد و مقامات جمهوری اسلامی میگویند که بر اثر برخورد خودروی او به نیروهای حاضر در ایست بازرسی روستای پرچستان ایزه یک مامور انتظامی به نام محمد قنبری کشته شده است. این در حالی است که ماموران امنیتی بدون هیچ توضیح و با فشار بر خانواده مولایی راد و همچنین خانواده پیرفلک از تحویل پیکر پویا مولایی راد امتناع کردند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه صدور کیفرخواست علیه نیروهای مسلح به دلیل بی احتیاطیشان در مقابله با حمله به شاه چراغ خبر داد. قوام کریمی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس به خبرگزاری تسنیم گفته است دستگاه قضا و امنیتی کشور در 4 آبان ماه سال گذشته به دلیل آنچه که او اختشاشات نامید درگیر بوده و حراست از شاه چراغ در نظر گرفته نشده بوده. این مقام مسئول گفت به لحاظ بی احتیاطی و بی مبالاتی ناشی از عدم اقدام به موقع نیروهای مسلح در شاه چراغ پرونده‌ای در سازمان قضایی شکل گرفته و نیروهایی که به گفته او کوتاهی کردند تحت تعقیب قرار گرفتند که منجر به صدور کیفرخواست شده. در حمله به حرم شاه چراغ در شهر شیراز که روز 4 آبان ماه سال گذشته رخ داد، به نوشته رسانه‌های داخلی ایران 13 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. و غزاله شارمه، دختر جمشید شارمه، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران که به اعدام محکوم شده، از 8 تن از مقامات قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد. غزاله شارمه از این افراد به اتهام نقض حقوق بشر، آدم ربایی و بدرفتاری با پدرش شکایت کرده. جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی متولد 1334 تبعی ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمانی است. او مرداد 1399 در جریان سفرش به امارات متحده عربی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده شد و سپس به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر از رسانه‌های حامی سلطنت معرفی کردند. او در دادگاه جمهوری اسلامی به فساد فی الارض متهم شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. و ناصر کنعانی، کوتاه بشنوید که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با حمایت از حمله روز گذشته پلیس آلبانی به کمپ اشرف که اشرف سه بار دیگر اعضای این سازمان را تروریست نامید.
سپاس از الهه روان شد برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: ایران در قعر رتبه بندی جهانی شاخص شکاف جنسیتی، از میان 146 کشور جهان ایران در رتبه 143 قرار دارد.
مجموع رفتارهایی که تحت اون زنان به صورت کاملا قانونی منع میشن از توسعه فردی، اجتماعی، شغلی و سیاسی و اقتصادی خودشون، نوع خشونت علیه اینهاست.
شیوه های حکومت برای مبارزه با مخالفان حجاب اجباری، از پلمپ واحدهای تجاری تا بستن پل عابر پیاده. و 360 نماینده فرانسه از تلاش مردم برای ایجاد تغییرات حمایت کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. ایران امسال نیز یکی از بدترین رتبه ها رو در شاخص شکاف جنسیتی در جهان داره. تازه ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی بیانگر اینه که از میان 146 کشور ایران مانند سال گذشته در رتبه 143 قرار داره، یعنی چند قدم تا پایان. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر میشه. در گفتگویی که با فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم آلمان داشتم، در مورد این موضوع بیشتر با او صحبت کردم.
شکاف جنسیتی با واحدی تحت عنوان شاخص شکاف جنسیتی یا نابرابری جنسیتی تعریف میشه که معیاری برای اندازه‌گیری اختلاف جنسیتی هست که در یک جامعه وجود داره. به عبارت دیگه این که یک فرد در یک جامعه چقدر تحت تاثیر جنسیت خودش میتونه موفقیت یا عدم موفقیت داشته باشه تحت عنوان این واحد در واقع توضیح داده میشه. در جمهوری اسلامی مبنای حکومت انگار بر سرکوب زنان بنا نهاده شده. از پوشش زنها شما میبینید که فشار حکومتی وجود داره تا مسائل خیلی شخصی تر مثل حق حضانت فرزند، حق زن بر بدن، مثل قطع حاملگی یا ادامه اون، اجازه خروج از منزل، مثل حق کار که میتونه توسط پدر یا همسر از زن گرفته بشه. زنها بعضی از شغلها رو نمیتونن داشته باشن، قاضی نمیتونن بشن، خواننده نمیتونن باشن، در مقامهای سیاسی مثل ریاست جمهوری نمیتونن وارد بشن و خب مسائلی مانند این. مجموع رفتارهایی که تحت اون زنان به صورت کاملا قانونی منع میشن از توسعه فردی، اجتماعی، شغلی و سیاسی و اقتصادی خودشون، نوع خشونت علیه اینهاست که چون در جامعه ما که یک جامعه اصطلاحاً سنتی بر پایه شریعت هست، یا حداقل این چیزی هست که جمهوری اسلامی مبنای قانونی خودش رو بر اون گذاشته، متاسفانه این شکاف خیلی عمیق میشه. آیا مفهوم این هست که مردها زندگی خیلی نرمال و عالی و بی‌نقصی در جامعه ایران دارن؟ خیر، اتفاقا شکاف جنسیتی یک بخشی از فشارش رو هم بر مردها وارد میکنه. همین بحث عدم توانایی توسعه اقتصادی زنها فشار اقتصادی رو در جامعه بر گردن مردها میگذاره. این خودش به نوعی تبعیض علیه آقایون هم هست. زنان و بسیاری از جنسیت‌های دیگه در ایران صرفا و فقط به خاطر جنسیتشون مورد آزار و تبعیض سیستماتیک قرار می گیرن. به خاطر همین هست که در خیلی جاها اگر به گوش خورده باشه می بینید که از آپارتاید جنسی در مورد جمهوری اسلامی صحبت می کنیم که تخصصا زنان رو به گونه ای مایل هست تحت فشار قرار بده. اما این قضیه متضمن این نیست که مردها وضعیت بهتری دارن. حقوق بشر در ایران به هر حال تحت مشکلات اساسی هست و این بر کسی پوشیده نیست.
خانم کنعانی، ایران باز هم یکی از بدترین رتبه ها رو در شاخص شکاف جنسیتی به دست آورده و تنها چند پله مونده که به آخر برسه. این سقوط چه تأثیری بر کیفیت زندگی زنان در ایران داره؟
نه تنها کیفیت زندگی زنان، بلکه کلن کیفیت زندگی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به واسطه شکاف های جنسیتی و به واسطه آپارتاید جنسی تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی که ما مثلا درست کد علیه زنها داریم و بعد براش پلیس مخصوص در نظر گرفته شده در ایران، این فشاری هست که بر مردها وارد میشه، از این جهت که به هر حال آقایون هم یا یک همسری دارن یا دختری دارن یا خواهری دارن یا به هر حال با یک مادری زندگی میکنن که ممکنه پیرو به قضیه حجاب نباشه. بنابراین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خیلی وقتها این اعصاب‌خردی و این آزار برای همه افراد جامعه متاسفانه به همراه خواهد بود. شما از تبعیض که صحبت میکنید، رضایتمندی فردی در اون جامعه پایینه. جامعه یکی از پایه‌های سستینبیلیتی یا پایداری خودش رو از دست میده، اون بحث اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی است. یعنی همیشه میزان مشارکت بخشی از جامعه در سیستم پایین هست. وقتی جامعه پایدار نباشه طبیعتاً یه جای کار میلنگه، نمیتونه به صورت طولانی مدت ادامه پیدا کنه، روی قسمت‌های بعد مثلا اقتصاد هم تاثیر میذاره، خشم عمومی رو به همراه داره، فرزندان در چنین فضایی در آرامش کافی رشد نمی‌کنن چون تبعیض رو حس می‌کنن و باهاش بزرگ میشن و میتونن یا قربانی باشن یا مرتکب. به هر حال آنچه که مسلمه هر نوع تبعیضی به خصوص زمانی که جنسیتی میشه، تو نیمی از جامعه رو به خودی خود درگیر میکنه و نیمه دیگر رو هم روش تاثیر میگذاره، میتونه نقش بسیار مخربی روی سطح رفاه و در واقع رضایتمندی افراد در زندگی جامعه داشته باشه.
از میان 146 کشور رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی امسال 143 بود. صدای فروغ کنعانی رو شنیدید، پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم آلمان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نهادهای امنیتی، سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در تلاشند با شیوه‌های متفاوتی با زنان و دخترانی که دیگه حاضر نیستند تن به حجاب اجباری بدند برخورد کنند. گسترده‌تر شدن و تشدید این برخوردها از پل واحدهای تجاری و فرهنگی به بستن پل عابر پیاده و سالن‌های سینما رسیده. همه اینها از سوی دستگاه‌های حکومتی از جمله نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف برای واداشتن زنان به رعایت حجاب اجباریه. اما این گونه برخوردها آیا کارسازه؟ جواب این سوال رو در گزارشی از کیانوش فرید بشنویم.
تبلیغات حکومتی و برخوردهای امنیتی از بگیر و ببند و تهدید تا تشکیل پرونده‌های قضایی و همچنان ادامه شیوه‌های متفاوت تحمیلی بر سر حجاب اجباری. حالا هم ماجرای پلم شدن اماکن عمومی و فرهنگی و تاریخی که هرچند در ماه‌های اخیر بارها اتفاق افتاد، اما گویا این شیوه هم ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. پلوم مغازه و آرایشگاه و داروخانه و سینما و کنسرت و کتابخانه به خاطر بی‌حجابی تا پلوم به یک پل به خاطر بی‌حجابی عابر پیاده. و این نمونه سینمای ماندانا، یکی از قدیمی ترین سینماهای ایران که از روز شنبه به دلیل بی‌حجابی بسته شد. به گفته مدیر این سینما، نیروی انتظامی تنها با ارائه دو عکس از یک دختر 12 ساله به خاطر شلوارک و بدون روسری و یک عکس از یک خانم بدون روسری به عنوان مدرک این سینما را پلم کرد. یک مغازه لبنیاتی در خراسان رضوی هم از اینکه مشتریانش را به رقص دعوت کرده بود پلم شد. پلم به سالن زیبایی ساره بیات به خاطر عدم رعایت حجاب و نداشتن روسری از سوی برخی از مدعوین هم در همین یکی دو روز اتفاق افتاد. و از همه خبرسازتر ماجرای پلم شدن پل عابر پیاده در مشهد به خاطر رد شدن چند دختر بی حجاب در روز سه‌شنبه 30 خرداد است. به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از خود در خیابان‌ها این نوع برخورد حکومت را به طنز گرفتند و نوشتند این عکس‌ها تقدیم با عشق برای پلمب شدن خیابان. حالا اما سوال این است، چقدر این شیوه‌های تحمیلی از سوی حکومت می‌تواند بازدارنده باشد؟ آیا شهروندان عقب نشینی می‌کنند؟ سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول ماه‌های گذشته بسیاری از مردم داخل ایران به کنشگر
تبدیل شدن. دانش آموزان، دانشجویان، کسبه، صاحبان مشاغل، شهروندان در بخش‌های مختلف اومدن و دارن کنشگری میکنن. این کنشگری شهروندان به کنشگری مستمر تبدیل شده و جمهوری اسلامی وارد چرخه واکنش نشون دادن شده و این واکنش دائمی نشون دادن از جمله اینکه قوانین جدید تصویب بکنه، آیین‌نامه‌های جدید تصویب بکنه، مصاحبه‌های جدید بکنه، کارهای فرهنگی، بیلبوردهایی نصب بکنه تا پلمپ کردن، گاهن دیگه از دایره تعقل خارج شده و رنگ و بویی از بلاهت و حماقت به خودش گرفته، از جمله مسدود کردن یک پل عابر پیاده که خب طبیعتاً خنده داره به خاطر اینکه امنیت مردم رو در خطر میذاره و نشانه خوبی است، نشانه به زانو در آمدن و استیصال جمهوری اسلامی در مواجهه با مسئله حجاب اجباری هستش. آیا شهروندان عقب نشینی خواهند کرد؟ نه، در طول ماه‌های گذشته زمانی که واکنش‌های جمهوری اسلامی قهری‌تر از این بود هم مردم عقب نشینی نکردند.
در واکنش به مقامات زنان در برابر حجاب اجباری از ابتدای امسال بارها پلم شدن برخی مراکز تفریحی، تجاری و تاریخی در نقاط مختلف ایران خبرساز شد، تا جایی که عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران خواست مدیران این اماکن خیلی هم سختگیری نکنند. همه اینها در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات در اواخر شهریور ماه پارسال بسیاری از دختران و زنان روسری از سر برداشتند و یا حتی با آتش کشیدن آن با حجاب اجباری تحمیل شده از سوی نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با این حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که دشمنان بی‌وقفه پولهای زیادی خرج می کنند تا روی این نقطه حساس، یعنی نقطه هویت مستقل زن مسلمان، اثر بگذارند که نتیجهش بشود این کوچک حقیر که چند نفر روسری از سر بردارند. با همه اینها اما در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی غیر قابل تغییر است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از مسئله حجاب و برخورد حکومت با کسانی که تن به حجاب اجباری نمیدن و استفاده از هر ابزاری که داره. در خبرها چند روز پیش آمده بود که حتی حکومت به دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی زنان بی حجاب، موضوعی که همچنان در ابهامه و اینکه آیا این امکان وجود داره یا نه در بوته از نقد و گفتگوست. شما شنونده رادیو فردا هستی، ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما.
جنبش و اعتراض هفتگی مردم زاهدان برای من بیننده واقعا قابل ستایشه، این مردم سختی کشیده و خستگی ناپذیر. ولی دارم فکر میکنم که جمهوری اسلامی از این اعتراض هفتگی مردم سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، یک جور سوء استفاده تبلیغاتی به نفع خودش هم میکنه. یعنی میخواد به دنیا بگه ببینید ما دموکراسی داریم، مردم دارن هر هفته راهپیمایی میکنن، ما کاری به کارشون نداریم. از طرف دیگه هم میخواد بگه که آقا اینا هر هفته راهپیمایی میکنن ولی هیچ مشکل و مسئله‌ای برای ما و اقتدار ما پیش نیامده. اینو باید یک جوری تجزیه و تحلیلش کرد که من نمیدونم چه جوری، اما من ستایش میکنم حرفای شجاعانه مولوی عبدالحمید رو و همچنین تمام ریسک هایی که مردم زاهدان بعد از نماز جمعه هر هفته تحمل میکنن و دستشون رو میبوسم. این ملت ملتی هستن که خیلی سختی و رنج کشیدن. زن زندگی آزادی.
این انتقام سخت رو که همیشه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور ایران همیشه اعلام میکنن که ما انتقام سخت رو و انتقام حاج قاسم سلیمانی رو از آمریکا و اسرائیل میگیریم، ما چندین بار دیدیم که این انتقام سخت رو از مردم ایران گرفتن، هواپیما رو سرنگون کردن، برج‌های آنچنانی بی ملاحظه ساختند و مردمان را زیر آوار کردند. مردم ملت ایران را در خیابان‌ها کشتند، اعدام کردند، خانواده های کشته شدگان و اعدام شدگان رو همواره شکنجه کردند و باز زندانی کردند و اعدام کردند و هر روز هم ما داره میبینیم انتقام سختی که قرار بود از اسرائیل و آمریکا حاکم آن جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسدارانش بگیرد از ملت مظلوم ایران میگیرد.
رئیس نیروهای انتظامی در استان مازندران اومده و صراحتا گفته گردن بشکنید جوابش به اومد. من میخواستم به ایشون عرض کنم در کجای دنیا، در کدامین نقطه دنیا غیر از مملکت خامنه ای شما رئیس پلیسی رو سراغ دارید که بیاد مبلغ آنارشیست در سطح جامعه باشه؟ ببینید چی تربیت کرد، چه وحوشی به جامعه تحویل داده اید.
وقتی که رهبر یک کشور فرمان آتش به اختیار میده، میگه هر کاری که میخواهید با منت بکنید، یک فرمانده که باید روی جامعه باشه به خودش اجازه میده اینجوری بی‌ادبی با منت خودش صحبت کنه. هر انسان سخن گفتن او نشان شخصیت اوست، سواد اوست، خانواده اوست، انسانیت اوست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
به غیر از تلگرام رادیو فردا شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-13. این هم یکی دیگر از راه های ارتباط با رادیو فرداست. اما همطور که در خبرها شنیدید، بیش از 360 نماینده مجالس ملی و سنای فرانسه با انتشار متنی از تلاش مردم ایران در راستای ایجاد تغییرات پشتیبانی کردند. این حمایت در حالی انجام شد که در همان روز فرمانداری پاریس اعلام کرد به دلایل امنیتی گرد همایی یکی از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی رو که قرار بود روز 10 تیر ماه برگزار بشه لغو کرده. شهاب امپور گزارش میده.
بیش از 360 تن از نمایندگان مجالس فرانسه از تلاش مردم ایران برای ایجاد تغییر پشتیبانی کردند. در متن بیانیه‌ای که به امضای بیش از 290 نماینده مجلس ملی و 76 سناتور رسید و عصر سه‌شنبه 30 خرداد ماه منتشر شد، آنها خواستار اقداماتی نیرومندانه و سرنوشت ساز به ضد حکومت جمهوری اسلامی شدند. امضا کنندگان که در میانشان نام نمایندگانی از احزاب سیاسی گوناگون در فرانسه به چشم می‌خورد، با اشاره به اعتراضات مردمی که در پی جان باختن مهسا امینی در ایران سر گرفت، نوشتند در حالی که بیش از 750 معترض توسط به گفته آنها حکومت آخوندها کشته شدند و 30,000 نفر در ایران بازداشت شدند، جامعه جهانی باید مسئولیتش را در این راستا بر عهده بگیرد. اریک سیوتی دبیر حزب جمهوری خواهان، اولیویه فورد دبیر حزب سوسیالیست، فابیان روسل دبیر حزب کمونیست، سیریل شاتلین، آندره شاسین و اولیویه مارلیکس از جمله سیاستمدارانی شناخته شدند که نامشان در کنار نمایندگانی از رنسانس، پشتیبان اصلی امانوئل مکرون در فرانسه و سایر احزاب دیده می شود. آنها در بخشی دیگر از متن تصریح کردند که تغییرات در ایران باید توسط خود مردم و بر پایه مقاومتشان انجام بشود. در همین راستا کوشش‌های دیگر نیز در حال انجام است. النور کروا، نایب رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان فرانسه، روز 21 خرداد خبر داده بود که تلاش‌ها برای رأی‌گیری در مورد معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در مجلس این کشور آغاز شده و شماری بسیار از نمایندگان فرانسه از همه احزاب قصد دارند که در همبستگی با مردم ایران و کمک به مبارزه آنها گامی فراتر را بردارند. پیشتر در پایان ماه نوامبر 2022 نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از مردم ایران تصویب و کلیه محدودیت‌هایی را که به ضد حقوق و آزادی‌های زنان ایرانی اعمال می‌شود محکوم کرده بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در همان روزها طی دیدار با هیئتی از زنان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از اعتراضاتی که او انقلاب زنان در ایران نامید پشتیبانی کرده بود. همچنین در اسفند ماه پیشین شاهزاده رضا پهلوی در سفر به پاریس با دو سناتور فرانسوی دیدار کرد. همه اینها اما در حالی است که در پی آزادی بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فیلان شهروند فرانسوی ایرلندی که در ایران در بند بودند، برخی از تحلیلگران با اشاره به گفتگوهای پشت پرده میان دولت‌های جمهوری اسلامی و فرانسه و نیز نقش پاریس در شکل‌گیری توافق برجام و تلاش برای احیای آن، بر این باورند که دولت امانوئل مکرون به خلاف نمایندگان مجلس دیگر مانند سابق از اعتراضات مردم ایران پشتیبانی نمی‌کند.
این چهارشنبه 31 خرداد و پنجشنبه اول تیر ماه ایستگاه فردا با شما خواهد بود. اومدیم بهار رو بس کنیم به تابستون ها. ما که نبودیم، رئیس دانشگاه هنر گفت دانشجوها رو با دوشکا میزنه. دانشجوها و یک ایران هم در پاسخ گفتن ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه.
جا به جای محل مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان به خاطر کتلت، آقا این کتلته، آب عکس ببخشی.
مشکل فنی.
دانش آموزان سر امتحان نهایی توسط آموزش و پرورش تفتیش عقاید شدن. وزیر ورزش بعد از شنیدن و البته دیدن رقص و پایکوبی و اشغال جوانات تو ورزشگاه آزادی کبود شد. نوش جونه. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست داریم با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا 8 تا 9 شب چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو فردا.
وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از معرفی رسمی جواد نکونام به عنوان سرمربی استقلال و شکست والیبال ایران مقابل ایتالیا در لیگ ملت‌ها برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. قرارداد جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال به طور رسمی امضا شد. مراسم معارفه و امضای قرارداد نکونام با بی‌پوشان بعد از ظهر امروز با حضور حجت کریمی سرپرست استقلال و تعدادی از معاونین باشگاه برگزار و نکونام به طور رسمی هدایت آبی پوشان در فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران رو بر عهده گرفت. نکونام بعد از امضای قرارداد با استقلال به هواداران این تیم وعده برگزاری جشن موفقیت در فصل آینده رو داد.
کنار همدیگه با هم‌وطنان انشاءالله بتونیم روزهای خوبی رو برقرار بزنیم، انشاءالله بتونیم بهترین عملکرد و بهترین کارنامه رو داشته باشیم که باعث افتخار هواداران میشه. این قول میدم بهشون که انشاءالله در آخر فصل بتونم فصل خیلی خوب و خوشحال کننده رو براشون داشته باشم.
صحبت‌های حجت کریمی عضو هیئت مدیره و سرپرست باشگاه استقلال رو بعد از معرفی نکونام بشنویم.
نکونام بعد از اینکه بهش قول دادم که انشاءالله قبل از اینکه بنده تیم رو نبرم بهشون، بعد از صورت سرمربی تیم مشخص بشه و سرمربی تیم میشه. بعدم عمل کردم و انشاءالله یه تیم تغییر رو حتما قرار میدم.
جواد نکونام پیشتر توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع الکار شده بود، اما دیروز رسانه‌های ایران از حل مشکل کاپیتان سابق تیم ملی و عفو رهبر جمهوری اسلامی برای حضور نکونام در استقلال خبر دادند. تیم ملی والیبال ایران در دومین هفته از لیگ ملت‌ها مغلوب ایتالیا شد. ایران در این بازی و در سه ست پیاپی با نتایج 25-19، 25-16 و 26-24 شکست خورد. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها به میزبانی روتردام هلند برگزار میشه و ایران در دو بازی گذشته یک برد مقابل آلمان و یک باخت مقابل ایتالیا رو تجربه کرده. شاگردان بهروز عطایی در سومین بازی از هفته دوم روز جمعه به مسافه آمریکا میرن. شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون شطرنج همزمان با پایان قراردادش از این فدراسیون کنار گذاشته شد. استاد بزرگ سابق شطرنج ایران دو سال قبل برای ریاست فدراسیون کاندید شده بود ولی به دلیل رد صلاحیت نتونست در انتخابات حضور پیدا کنه. بعد از انتخاب حسن تأمینی به عنوان رئیس فدراسیون شطرنج، پریدر به عنوان نایب رئیس کارش را آغاز کرد، اما در ادامه با تأمینی اختلاف پیدا کرد و حواشی متعددی ایجاد شد. قرارداد پریدر با فدراسیون شطرنج امروز 31 خرداد به پایان رسید و با تصمیم شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون شطرنج قرارداد پریدر تمدید نشد. عظیمی با تایید پایان همکاری پریدر با فدراسیون شطرنج از معرفی سرپرست جدید نایب رئیسی طی روزهای آینده خبر داد. منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به مشکلات داوری در لیگ فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد به زودی سیستم VAR وارد ایران بشه. قنبرزاده گفته در ابتدا باید ورزشگاه‌های ایران مجهز بشن.
بسیاری از مسائل و مشکلات داوری، حالا نمیگم 100%، ولی خب قابل توجه میتونه با VAR حل بشه و بخشش رو به نظر من بایستی ملی فکر کرد و چون ورزشگاه‌های ما در واقع در اختیار دولت هستن و خب بخشش رو بایستی ورزشگاه رو همینجوری که نور ورزشگاه، چمن ورزشگاه، رخکن ورزشگاه مکرر به اصطلاح بازسازی میشن، این بحث وار رو هم که تکمیل کننده یک ورزشگاه استاندارد هست انجام بدن.
این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و آرام.